و داشتن هدف در زندگی، سوره مبارکه هود آیه 58 رو مطرح کردم. در این حال که دعوت میکنم از شما بعد از شنیدن این آیه به آیات بعد هم نظر بیاندازید، آیه 59، آیه 60، و نتیجه گیری و امتداد بحث خیلی مهمه، گرچه من فرصت نکردم و توفیق نداشتم که ادامه گفتگوم رو معطوف کنم به آیات بعد، اما همین آیه که به ما میگوید داشتن هدف مقدماتی برای آدمی اهداف بعدی رو رقم میزنه، اهداف میان مدت و بلند مدت، و خدای مهربان نسبت به این روش مهندسی بسیار نظر مثبتی دارن.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو تهران به خیر. دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه چراغ رو بشنوید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاستت اگر گفتیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و باسه.
چراغ سه‌شنبه ها سفری است در دنیای علم، از کشفیات بزرگ تا رازهای کوچک زندگی روزمره. برنامه‌ای که علم را از آزمایشگاه ها بیرون می‌آورد و با زبان ساده و جذاب به زندگی شما پیوند می‌زند. چراغی برای روشن‌تر دیدن دنیا. خانم ها، آقایان، خوش آمدید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
این شیخ با چراغ میگشت یک شهر، از دیگ و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند.
تهیه کننده مهدی مجنونی. صدا بردار سعید خلیل نژاد. هماهنگی و دستیار تهیه کننده لیلا کیانی. با همراهی مروجین علم امین صادقی، علیرضا صبا و رضا ماه‌منظر. مجری محمد حسین امیدی. باعث افتخاره که شبی دیگر در چراغ سه‌شنبه‌ها میتونیم همراه شما باشیم. سیوم دی ماه 1404 برابر با 20 ژانویه 2026 میلادی و 30 رجب 1447 هجری قمری. یک شب برفی، آخرین شب اولین ماه فصل زمستان و تا حوالی ساعت 23 در کنار شما خواهیم بود به وقت چراغ، به وقت تهران ایران. امشب با این عنوان وقت با زمان خیلی کار داریم در برنامه چراغ و قرار راجع به این مفهوم صحبت کنیم. فکر میکنم میتونیم تعریف مشخصی از زمان ارائه کنیم، یک تعریف علمی قابل قبول، و البته موضوع نسبیت زمان که شاید این عنوان هم به گوش شما رسیده باشه. قرار در مورد این موضوع علمی امشب بیشتر بدانیم. برای ارتباط با برنامه چراغ، سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در دسترس شماست. خیلی خوشحال میشیم که برامون پیام ارسال کنید و امشب به این پرسش پاسخ بدید: در دنیای تو ساعت چند است؟ منتظرت. همونطور که عرض کردم، امشب در برنامه چراغ سه‌شنبه ها راجع به موضوع زمان میخواییم صحبت بکنیم. احتمالاً این عنوان گاهی وقت و ذهن شما را هم درگیر کرده. اگر بخوام مثال ساده‌ای بزنم، شاید برای خیلی از ما سوال باشه که چرا وقتی خوشحال‌تریم زمان برای ما سریع‌تر سپری میشه، یا چرا وقتی که حال خوشی نداریم احساس میکنیم که زمان کنتر سپری میشه. آیا واقعا اتفاقی میفته یا این فقط و فقط احساس شخصیه؟ مثلا توجیه علمی برای چنین حسی وجود داره یا نه؟ و البته موضوعات بیشتر مرتبط با زمان و همه و همه از دریچه علم، همراه با دوستان خوبم که حالا در استودیو حضور دارن. نخست مثل همیشه به سراغ امین صادقی میریم تا مقدمه ای از آنچه که قراره در برنامه امشب بشنوید با شما به اشتراک بذاره. امین جان سلام.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که زمان خوبی رو در کنار هم داشته باشیم.
امیدوارم.
زمان، حالا موردی که شما اشاره کردی شاید مستقیم به این بخش زمان از اون بودی که ما نگاه میکنیم شاید مستقیم مربوط نباشه، ولی غیر مستقیم مرتبطه، چون زمان رو شما با اون تعبیری که داری با ساعت مقایسه کنید، ساعت انگار تندتر گذاشته، ساعت انگار، ولی شاید ما یه دریچه دیگری به لحاظ علمی به زمان نگاه میکنیم. یه نگاه قدیمی کلاسیک به زمان وجود داشت، این تا قبل از اینشتین بود، چه در یونان، چه در فلاسفه قدیم، چه تا قبل از اینشتین، حتی نیوتن. مفهوم زمان اینجوری بود که یه عامل مطلقه، مثل یه رودخانه جاری و یک نواخت، که از فارغ از هر گونه ناظرین، هر کس به یک رودخانه نگاه میکنه انگار با صورت یکسان در همه جا جریان داره. اینجوری بود زمان، یک چیز صلب و ثابتی بود که یک نواختم جریان داره و زمان برای همه در هر جای جهان در هر شرایطی یکسان در نظر گرفته میشد و اصلا ارتباط زمان و فضا مثل الان که شاید عموم فکر کنم چه ربطی داره زمان مثلا به فضا، اینجوری بود که این دو تا اصلا هم ربطی ندارن و چه ارتباطی میتونن به هم داشته باشن، کاملا مستقل از یکدیگر بودن.
بله.
انیشتین با دو نظریه نسبیت که به نظریه نسبیت خاص آن مرتبطه این مفاهیم رو در هم شکست، مفاهیمی که خیلی ریشه دار بود سالهای سال و نشون داد که زمان یک کمیت نسبیه. حالا دو تا اصل داره این برداشت ما از زمان، یکی این که سرعت نور ثبات داره که در خلأ، حالا سرعت نور 300,000 کیلومتر بر ثانیه است فکر کنم، و برای تمام ناظران صرف نظر از این که سرعت حرکت اونا چجوریه ثابته، یعنی ما باید سرعت نور رو ثابت در نظر بگیریم و نسبیت رو وارد داستان بکنیم. اینکه قوانین فیزیک برای همه ناظرانی که با سرعت ثابت حرکت میکنن به اصطلاح میگن مرجع لخت، یعنی اون ناظر که با سرعت ثابت داره حرکت میکنه یکسانه قوانین فیزیک. با این دو پیش زمینه به این رسیدیم که خب هم زمان و فضا با هم مرتبطن، هم زمان نسبی است. حالا رضا ماه‌منظر امشب در بخش خودش بیشتر به صورت با مثال‌های خوب و جالب از اینکه زمان نسبی است و زمان در مفاهیم یعنی به چه معنا صحبت می‌کنه، فکر کنم بخش‌های جالبی داشته باشه. این باعث میشه که یه سری مفاهیم پدید بیاد از این اتفاقات، از این برداشت. یکی اینکه ما دارای اتساع زمان هستیم، یعنی هر چه سرعت یک جسم نسبت به ناظر بیشتر باشه زمان برای اون جسم کنتر می‌گذره، یعنی بعد در سرعت بالا این موضوع خودشو نشون میده. حالا سرعت بالا به نظر کجا میتونه باشه؟
سرعت بالا آره فضا میتونه باشه دیگه.
آره. تو مسیر رفتن به فضا. آره خوب اشاره کردی. بعد رضا ماه‌منظر اونجا میگه که آیا مثال واقعی از این داریم که با سرعت بالا به فضا رفته باشیم بعد زمان تغییر کرده باشه به صورت ملموس؟ اونجا رضا ماه‌منظر بهتون میگه. من چرا اینقدر دارم میگم رضا ماه‌منظر؟
خیلی ارجاء داریم.
آره، آره. چون بخشای خوبی داره که همه اینا رو با هم متصل میکنه. من میخوام نگم، هی میخوام یه چیزی هم بذارم آقای ماه‌منظر بگه. و پیچیدگی فضا و زمان، یعنی اینها در هم انگار گره خوردن، پیچ خورده، اینا اصلا بدون هم معنا ندارن فضا و زمان. و خب ما چه تأثیری داره اصلا اینا رو بدونیم؟ چرا باید بدونیم مثلا زمان چه شکلیه، چه جوریه، چرا اینجوریه، چرا با ابعاد دیگه زندگی ما گره خورده و نسبیه؟ یکی این که واقعا تأثیر عملی داره. مثلا ما در سیستم موقعیت‌یابی جهانی که به نام جی پی اس هم شناخته میشه، مهندسان این اثرات اتساع زمان رو، همین چیزی که گفتم که هم ناشی از سرعت ماهواره هاست هم ناشی از گرانش ضعیفتری که به اینها اعمال میشه، اگه اینا رو لحاظ نکنیم ما نمیتونیم دقیق نقطه یابی بکنیم. اگر اینا الان دقیق در انجام بشه بخاطر اینکه این عامل در نظر گرفته میشه. این یکی از تاثیرات عملیشه. و خب یه تاثیر فلسفی و هستی شناختی هم داره دیگه، این درک تجربه ما از اکنون و یا همزمانی که من و شما همزمان آیا واقعا به یک اتفاق نگاه میکنیم یا میتونه از نظر ما اون اتفاق همزمان واقعا نباشه ولی ما همزمان داریم میبینیم. این درکی هم هست که یا ترتیب زمانی ها ممکن متفاوت باشه ولی ما اینو همزمان درک کنیم و ببینیم. و تغییر در مفهوم حرکت، اینکه ما در فضا زمان الان خود ما هم در حال حرکتیم و در سکون نیستیم و اگر ساکن باشیم تمام حرکت ما در بعد زمانه. خب واقعا اینجوری نیست، ما هم در فضا الان در حال حرکت هستیم و بخشی از حرکت مکانی ما به حرکت زمانی تبدیل میشه یا بالعکس حرکت زمانی ما به حرکت مکانی تبدیل میشه. و در مجموع هم که سرعت در فضا زمان ثابته. آره. یه ذره سخته میشه بحثمون کلی.
آره.
ما باید خیلی سادهش کنیم
و جذاب.
آره. یه مباحث نوینی هم پیرامون زمان وجود داره، یعنی پژوهش‌های حال حاضر وجود داره. یکی زمان در مکانیک کوانتومی که یکی از بزرگترین چالش‌های فیزیک امروزه، مکانیک کوانتومی آنجاست که در واقع مکانیک در ذرات یا اثرهای بسیار ریز سنجش میشه، ممکنه در اثراتش با اثری که ما الان در مقیاس بزرگتر در اجسام و اشیاء متفاوت باشه. یعنی اونجا یک سری خواص از خودش بروز میده ولی در چیزهایی که ما میبینیم سری خواص دیگه از خودش بروز میده. و نظریه گرانش کوانتومی، فیلش زمان که آیا ما میتونیم، چرا زمان داره برای ما فقط در یک جهت جلو میره از گذشته به آینده؟ خیلی جالبه، این هم یه دید هستی شناسانه به ما میده. ما همیشه داریم به گذشته نگاه میکنیم. الان من که به شما دارم نگاه میکنم به چند حالا با کسر ثانیه قبل‌تر نگاه کنم، چون یک فاصله طی میشه نور از شما به چشم من برسه، پس من همیشه دارم گذشته رو میبینم. اگه به آسمان نگاه میکنم ستاره میبینم، ممکنه به خیلی گذشته نگاه کنم، الان که به شما دارم نگاه میکنم به خیلی خیلی کوچولو ثانیه‌های قبل دارم نگاه میکنم، یعنی انگار من حالم نمیبینم، چه برسه به آینده.
به ثانیه میرسه؟
به ثانیه نه نمیرسه، خیلی کسر کوچکی از ثانیه است این اتفاق. ولی خب ما یکی از بشر یکی از آرزوهاشون بود که یا به گذشته بره یا به آینده بره، زمان رو به عقب بره جلو بره. به عقب بردن که اصلا دچار هم چالش‌های علمی است هم چالش‌های فلسفی است. یه چالش معروف داره که اگر من برم و پدر بزرگ خودم رو، نمیدونم چرا باید این کارو بکنم، ولی از بین ببرم آیا منی وجود دارم اگر میتونستم به گذشته سفر کنم؟ بعد این داستان چی میشد؟ نمیدونم. این یکی از مثال‌های معروف این داستانه. ولی در واقع رفتن به آینده حداقل به لحاظ نظری امکان پذیره، نه به این شکل، شاید به شکل شاید فانتزی که در بعضی فیلم ها و سریال ها دیدیم. همین الان بسیاری از در واقع شرکت ها هستن، یک سری شرکت ها هستن که بسیاری از افرادی که دارای ثروت زیاد هستن بدن خودشون رو به اصطلاح منجمد میکنن در یک سن و سالی. خب این افراد در بستر بیماری هن یا بیماری دارن که احتمالا به مرگشون منجر میشه، در اون زمان بدن خودشون رو منجمد میکنن به این امید که زمان بگذره و در آینده درمان اون بیماری یا اون مشکل پیدا بشه. اگر اونها 200 سال دیگه از خواب بلند بشن، به این روش به زمان آینده سفر کردن، یعنی سلول ها در همان زمان انگار بیدار میشن و آقای امیدی مثلا 40 سالشه الان میره به خواب، یک انجماد 200 سال دیگه بلند میشه میبینه اه 40 سالشه
امیدی یخی.
آره امیدی یخی و یخش آب شده. امیدی من پیشنهاد میکنم یخ امید رو آب نکنید، مجلس رو دست میگیره. و بحث زمان و سیاه‌چاله ها، شاید حالا رضا محمد حاضر خواست به اینم اشاره کنم، من اشاره نمیکنم. در مرکز یک سیاه‌چاله پیشبینی میشه که انحناء فضا زمان به بی‌نهایت میرسه. حالا من نتیجه شو بگم، زمان از نظر ریاضی متوقف میشه اونجا و یا تعریفی که الان داریم از زمان اونجا از دست میره، با تعاریف نظری که الان داریم نمیخونه اون اتفاق اگر بیفته، ولی ما تأثیراتی میبینیم که انگار واقعا این اتفاق میفته و این مرزها محدودیت‌های فعلی و باز نگاه ما به الان، به تعریفی الان زمان داریم رو نشون میده که هنوز محدوده و شاید در همه جای جهانی که میشناسیم این تعاریف کار نکنه.
عجب. زمان با وقت و هنگام متفاوته.
ببینم حالا اینا شاید تعابیر مختلف ما باشه، ما باید ببینیم
چه فلسفه ها اگه بخوام. آره
ما زمان در علم میگم محدودش این شکلیه، ولی ما بیشتر حالا من تو بخش خودم یه بخش راجبه این شو اصلا صحبت کردم، ما مثلا نباید اینو با ساعت یا چیزی که داره میگذره یکسان تناظر دارن، ارتباطاتی هست بله، ولی به لحاظ نظری آره بخشی از زمان رو میتونیم اون در نظر بگیریم،
چون ساعتی قرارداده که ما مشخصش
بله، کردیم. قرارداده که ما مشخص کردیم و اون چیزی که ما میگیم نسبیت زمان لزوما رفتی به اون چیزی که الان میبینیم. یا مثلا ما ساعت بیولوژیک ساعت زیستی داریم که ساختار بدنمون با اون تنظیم میشه، اون لزوما با ساعتی که روی دیوار ماست متناسب نیست و لزوما تناظری با همین تعاریفی که ما از زمان داریم در فیزیک هم نداره، ولی ارتباطاتی داره. من سعی میکنم توی بخش به این موارد هم پس اشاره کنم.
خیلی ممنونم امین صادقی. به نظرم من که موضوع خیلی جذابیه و همونطور که امین گفت پیچیده، امیدوارم بتونیم به زبان ساده با هم دیگه راجبش حرف بزنیم و بیشتر بدانیم در خصوص زمان از دریچه علم. شما شنونده چراغید. این موسیقی آشنا هم عنوانش تایمه از پینک فلوید که سالهای سال در برنامه تقویم تاریخ همه ما شنیدیم. ممنونم از مهدی مجنونی که این کار رو انتخاب کرد و کاملا مرتبط با موضوع برنامه امشب چراغ یعنی زمان. حالا با این موسیقی همراه میشیم با رضا ماهمنظر و او از زمان خواهد گفت، از دریچه علم و به خصوص نجوم. رضا جان سلام.
سلام به شما و همه هموطنان عزیزم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، خیلی خوش اومدین.
متشکرم.
و همراهت هستیم.
متشکرم. ممنونم از امین جان بابت توضیحاتی که در رابطه با زمان گفتن. شاید این کلمه رو بخوایم از یک نگاهی متفاوت بهش نگاه بکنیم. به اعتقاد بسیاری از فلاسفه ممکنه زمان وجود نداشته باشه و ما تغییراتی که در اطراف خودمون میبینیم رو معیاری برای اون درک میگذاریم و این درک رو به زمان نسبت میدیم، یک پدیده‌ای که تغییراتی که در اطرافمون شکل گرفته. اما زمانی این موضوع پیچیده تر شد که آلبرت اینشتین گفت اگر ما داریم تغییرات رو به چیزی به اسم زمان براش نامگذاری کردیم، چرا در جایی زمان یعنی به تغییرات شدت بیشتری داره و چرا در جایی دیگه تغییرات آهسته تر داره رخ میده؟ و اینجا بود که مفهوم موجود بودن زمان و زمان نسبی شکل گرفت. نسبیت زمان که میگن همینه. یه جایی اگر شما ساعتی داشته باشید که این ساعت یعنی چی؟ یعنی حرکت اون چرخدنده ها، قراردادی بین ما که باعث میشه این عقربه ها حرکت بکنه رو اون اعداد، و این تغییرات در یک جایی با خصوصیاتی که خاص، مثلا داخل یه سفینه که با سرعت خیلی بالا حرکت میکنه تو فضا، داخل اون سفینه این حرکت ساعته خیلی آرامتر خواهد بود به نسبت همون کسی که در زمین همون ساعت رو داره ولی حرکت عقربه ها براش سریع تره. بذاریم یه مثال جالب بزنم. وقتی میگم یه سفینه با سرعت زیاد، یعنی مثلا در حد 40% سرعت نور، 50% سرعت نور، حتی بعضا 99% سرعت نور که ما اینو در ذرات زیر اتمی در پروژه های مثل شتاب دهنده ذره پلانک ما این رو تونستیم بسازیم دیگه، احتمالا اخبارش رو زیاد شنیدیم. بذاری مثالی میزنم، یک ساعت کوانتومی رو در یک هواپیمای مافوق صوت قرار دادن، همون مدل ساعت رو روی زمین. هواپیما شروع میکنه به حرکت، زمانی که به سرعت مافوق صوت میرسه دقیقا در یک لحظه با ساعت کوانتومی زمین این دوتا روشن میکنه. این هواپیما بیشترین مسافتی رو که میتونه طی میکنه که من الان دقیقا حضور ذهن ندارم مسافت چقدر بود، ولی تقریبا نزدیک به درصد بالای از شعاع زمین بود، یعنی خیلی این حرکت زیاد بوده. و زمانی که این هواپیما میشینه رو زمین، این دوتا ساعت رو زمانش رو میسنجن، میبینن اونی که تو هواپیما در حین حرکت بوده یک ده هزارم ثانیه داره کمتر از اونی که در حالت سکون بوده روی زمین داره نشون میده. یعنی اگر کسی، حالا این به جای مافوق صوت، شما در انجام درصد سرعت نور قرار بگیره و در یک سفینه در عمق فضا حرکت بکنه، مطمئنن ساعت اون دیگه نه در حد یک صدم که بعد در حد شاید مثلا بگم در بازه زمانی 100 سال ممکنه عددی خیلی کمتر شد، مثلا حدود حالا 40-50 سال 60 سال رو نشون بده.
ساعت کوانتومی چه ساعتیه؟
ساعت های کوانتومی دقیقا بحثی که داریم همینه، تغییراتی که در ساختار یک حرکت یک الکترون به دور اتم شکل میگیره. ببینید ما بخوام خیلی ساده بگم، زمان رو قبل از اون معیار تغییرات چی میذاشتیم؟ میذاشتیم مثلا جایگاه خورشید در بین ستارگان. خب میگفتیم هر وقت که خورشید دوباره برگرده همین جای آسمون، یعنی یک سال گذشته. قبل از اون، پیش از اون هم ما مدل‌های دیگه‌ای رو داشتیم مثل حرکت ماه تو فضا. اما بعد دیدیم اینا همه خطا داره. اومدن دقیق‌ترین چیزی رو که میتونن برای سنجش تغییر پیدا کردن و اون هم تعداد حرکت الکترونی در یک نوع عنصر که الان متاسفانه یادم نیست اون عنصر چی بود. مثلا اگر به فرض میگم 2 میلیارد بار این الکترون به دور هسته این اتم به چرخه رو این رو معیار یک ثانیه قرار میدن. کاملا دارم از روی مثال عرض میکنم، یعنی حالا چون عدد ممکنه دقیق نباشه، و با مدارهای کوانتومی الکترون در اون الکترونی کوانتومی که داره حرکت میکنه، بر اساس اینکه چند دور این الکترون دور هسته اتم چرخیده، این رو میگفتن این میشه یک ثانیه. حالا این یک ثانیه اگر قرار بشه اینقدر تعداد ثانیه، یک شبانه روز تری شده و اون دقیق ترین معیاری هست که ما تا الان برای یک عامل بیرونی که به ما زمان رو نشون بده پیدا کردیم.
درست.
حالا این ساعت کوانتومی رو یکیش رو زمین، یکی در یک جسم بسیار متحرک با سرعت بالا، یه اختلاف زمانی داشت. پس دیدیم دستگاه ما، ابزار سنجش ما دقیقه، ولی وقتی یه جسمی حرکت میکنه در اونجا به نسبت زمان کمی آهسته تره و اینجا بود که نسبیت به وجود اومد. خب روی فرمول ها محاسبات دیدن که، و البته در آزمایش ها متوجه شدن که هر چقدر این سرعت بالاتر میره، حرکت زمان توی اون جسم کندتره. نتیجهش میدونی چیه؟
یعنی چرخش اون
ساعت
و اون کوانتوم، گفتی که
الکترونی به دور
هسته کنتر شده با افزایش سرعت.
بله بله دقیقا بخواییم حالا خیلی ساعتر، ولی نه اونقدر زیاد البته در بازه زمانی. خب این به طوریه که اگر ما برسیم به سرعت نور، اون جسمی که داره حرکت میکنه دیگه رسما زمان رو احساس نمیکنه. بذارین اینطوری براتون میگم، شما داخل سفینه میشی، به این سفینه میگن که خب الان ما داریم، به فرض تا کاملا میگم چون واقعا در فیزیک ممکن نیست، خب ما داریم وارد سرعت نور میشیم. به محض اینکه شما این جمله رو میشنوین، جمله بعدی که میشنوین که خب ما از سرعت نور خارج شدیم و الان 100 میلیارد سال گذشته. چون شما اصلا زمانی وقتی که به سرعت نور رسیدی دیگه ساعتت متوقف شده. البته خب این اتفاق خیلی سخت میفته. شما 100 میلیارد سال هم که با سرعت نور تو فضا حرکت بکنی، دیگه هیچ عقربه‌ای حرکت نمی‌کنه برات. ولی کافیه فقط مثلا 1%، 0.5%، 0.1% کنتر بشه برات، یک گذر زمان خیلی خیلی جزئی داری. این اتفاق کجا میفته که شما به این سرعت وحشتناک برسی؟ جایی که حتی نور هم نمیتونه به اصطلاح مسیر خودش رو طی بکنه. چی اونو مانع مسیر حرکت نور میشه؟ گرانش یه سیاه چاله، یه منبع بی نهایتی از قدرت گرانشی که میتونه بر اون سرعت نور غلبه بکنه و در نتیجه اگر جسمی در حال سقوط داخل یک سیاه چاله باشه، اینقدر انرژی گرانش سرعتش رو میبره بالا که ما دقیقا متوجه نمیشیم که زمان برای ما گذشته. چیزی که دوست خوبم اشاره کرد، یه شبیه سازی دیدم، کسی که داره سقوط میکنه داخل یک سیاه چاله، از بیرون همه فقط میتونن لحظه این یک لحظه سقوط رو ببینن، یک جسمی که داره سقوط میکنه اون تو، ولی همونجوری مونده، یعنی انگار تو حالت سقوط فریز شده. اما فردی که اونجاست چی میبینه؟ هر چقدر که به عمق اون سیاه چاله سقوط میکنه، این میگم کاملا بر اساس فرضیات فیزیکی و معادلات گفته میشه در کتاب ادوین شرودینگر که حالا بحث کوانتوم رو خیلی زیبا مطرح میکنه، اشاره‌ای هم داره به این موضوع. کسی که داخل سیاه چاله سقوط میکنه میبینه ستاره ها دارن از بین میرن، میبینه ستاره های جدید متولد میشن، میبینه آروم آروم با نزدیک شدن به قلب سیاه چاله، اون اختلاف کمی که با سرعت نور داره، هی داره اون رو به اصطلاح آینده رو داره بهش نشون میده، عملا دیگه زمان براش متوقف شده و همه چیز عالم رو داره جلوی چشش میبینه. میبینه که کهکشان عوض شد، ستاره های جدید متولد شدن، ستاره قدیمی مردن و این ادامه داره تا زمانی که برخورد با کهکشان آندرومدا رو ببینه، کهکشان جدیدی که به وجود میاد. این پدیده که میگم مال تقریبا 8 میلیارد سال آینده است، 10 میلیارد سال آینده است. همه اینها رو میبینه، از بین رفتن همه ستاره ها و خاموشی مطلقی که دانشمندان در آینده های فوق العاده دور برای عالم تصور میکنن رو اون درون سیاه چاله میبینه. ولی کسانی که از بیرون هستن تا آخر عمرشون فقط دارن نگاه میکنن که آره یه جسمی در حال سقوط داخل سیاه چاله است. درک این موضوع خیلی عجیبه، میدونیم زمان نسبیه. حالا این موضوع یه جوری دیگه هم قابل تعمیمه. یک آزمایشی انجام دادن، دو تا برادر دوقلو، آقای اسکات کیلی و برادر دیگرشون، این دو نفر در خلبان هواپیمای جنگی بودن، کاملا بدنشون آمادگی موضوع رو داشت و یکیشون رو فرستادن به فضا. دو قلوهایی هستم اینم یادم رفت بگم، این دو قلو هر دوشون از یک سلول به اصطلاح زیگوت به وجود اومدن. زایگوتشون یا همون سلول تخم که در رحم مادر شکل گرفته، در اولین تقسیم دو تا سلول جدا از هم میشه، دو تا سلول به هم چسبیده نمیشه که بشه یک انسان واحد، میشه دو تا سلول جدا از هم، یک سلول میره در یک